ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست لابی اصلی رژیم صهیونیستی در آمریکا آیپک گفت: ما با اقدام‌های ضد اسرائیلی سازمان ملل مقابله کردیم. نیکی هیلی که در نشست آیپک شرکت کرده بود افزود: افتخار می‌کنم که بگویم ما همیشه در صف دوستانمان و اسرائیل قرار می‌گیریم. یک مقام رژیم صهیونیستی نیز با صراحت در این نشست گفت: ما مشترکات زیادی با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، امارات عربی متحده و بحرین به ویژه در موضوع مقابله با قدرت فزاینده ایران در منطقه داریم. رئیس کنفرانس رؤسای سازمان‌های یهودی اصلی آمریکا نیز از آیپک خواست از ولیعهد عربستان و حکومت امارات عربی متحده حمایت کند. استفان گرینبرگ همچنین از آیپک خواست از تلاش‌های محمد بن سلمان برای تغییر در عربستان سعودی حمایت کنند.
آیپک یعنی کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل، بزرگترین و قدرتمندترین گروه لابیگری در ایالات متحده با بیش از 100,000 عضو و توان بالای مالی که البته خرج سرمایه گذاری و نفوذ بر سیاستهای دولتی و قانون گذاری در امریکا می شود. تقریبا تمام مطالبات ایپک در کنگره با رأی بسیار بالا تصویب می شوند. از سناتورهای جمهوری خواه تا دموکراتهای زینفوز همه هستند. بیرون معترضان فریاد می زنند. مخصوصا امسال فلسطینی ها در اعتراض به انتقال پایتخت. اما در کاخ سفید نتانیاهو نکته قابل تأملی گفت که هیچ وقت اسرائیل چنین به اعراب نزدیک نبوده است و البته ایران را چالش اول خود خواندند. دان دیوار ژورنالیست امریکایی اینطور تعریف میکند:
عامیان اسرائیلی امریکایی هستند با قدرت نفوذ زیاد، مثل لابی عربستان سعودی که البته هیچ حمایتی نزد افکار عمومی و مردم امریکا ندارند.
اصلی ترین هدف از نشست امسال ایپک فعالیت‌های منطقه ایران، برجام و بحث موشکی بود. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ارتش سوریه و نیروهای مقاومت 40% از مناطق غوطه شرقی را از دست تروریست ها آزاد کردند. با نزدیک شدن ارتش سوریه به پایگاه جیش الاسلام در دوما، این گروه تروریستی که یکی از بزرگترین گروه های مسلح در غوطه شرقی است، خطر نابودی خود را احساس کرده است. با وجود پیشروی گسترده ارتش سوریه، گروه های تروریستی همچنان مانع از خروج غیر نظامیان از منطقه غوطه شرقی می شوند و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند تا از این طریق جلوی پیشروی ارتش را بگیرند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز اعلام کرد کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه که وارد شهرک دوما در منطقه تحت محاصره غوطه شرقی در سوریه شده بود، پس از گلوله باران این شهرک همزمان با حمله خمپاره‌ای به دمشق، پایتخت سوریه دوما را ترک کرد. پایتخت اینترنتی روسیه الیام نیز نوشت: وزارت دفاع آمریکا به 10,000 تروریست وابسته به خود در سوریه دستمزد ماهانه پرداخت می‌کند و در نظر دارد تعداد آنها را تا پایان سال میلادی جاری به 65,000 نفر برساند. خبر دیگر این که 13 همایش علمای جهان اسلام با موضوع نقش پیروزی محور مقاومت در وحدت امت اسلامی در دمشق برگزار شد.
در این همایش یک روزه که با اهتمام دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در سوریه برگزار شد، شرکت کنندگان اعلام کردند عینک وقت آن فرا رسیده است که ریشه های اندیشه تکفیری خشکانده شود.
بر این مرحله پسا داعش امروز دیگه مبارزه از مبارزه میدان و با سلاح تبدیل می شود به مبارزه فکر، مبارزه فرهنگ.
آیت الله محسن عراقی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، نیز در سخنانی در این مراسم گفت:
استکبار جهانی در صدد ضربه زدن به امت اسلامی به ویژه جبهه مقاومت است تا بتواند رژیم صهیونیستی را در منطقه حفظ کند.
حقیقه رساله المؤتمر
پیام این همایش به کشورهای استقبال این است که آنها هرگز نمیتوانند مکتب مقاومت را متلاشی کنند. پیروزی های رزمندگان در سوریه ثابت کرد که طرحهای تفرقه آمیز و فتنه برانگیز آنها راه به جایی نخواهد برد.
ان دول الاستکبار
شرکت کنندگان هم با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند با وجود همه طرحهای خبیثانه دشمنان، اما آنها هرگز نتوانستند میان فرزندان این امت جدایی بیاندازند. شرکت کنندگان در این همایش تاکید کردند که پیروزی مقاومت در سوریه و ریشه‌کنی اندیشه تکفیری آغازی برای شروع حرکتی بزرگ در مسیر آزادسازی قدس شریف و ریشه‌کنی رژیم صهیونیستی از فلسطین اشغالی خواهد بود. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
ادامه خبرها. فرار مسلمانان ستم دیده روهینگیا به بنگلادش بر اثر جنایات دولت میانمار همچنان ادامه دارد. حدود 700 هزار مسلمان روهینگیا در ماه‌های اخیر از میانمار فرار کردند و از اقدام اعضای ارتش میانمار به کشتار جمعی، تجاوز و شکنجه آنان خبر می‌دهند.
حدود 700 هزار مسلمان روهینگیایی از ماه اوت برابر با شهری بر ماه که از میانمار فرار کردند از اقدام ارتش میانمار به کشتار جمعی، تجاوز و شکنجه خبر می‌دهند. دولت میانمار هم اتهامات درباره این پاکسازی قومی و حتی نسل کشی را رد کرده است. شبکه یه تلویزیونی الجزیره انگلیسی هم گزارش داد اردوگاه‌های ایجاد شده نزدیک مرز بنگلادش محل استقرار حدود 600 هزار پناهجوی روهینگیایی است. یک فعال حقوق بشر در میانمار نیز گفت هدف از بیرون کردن اجباری افراد و ویران کردن جوامع روهینگیا در ایالت راخین ابراز اطمینان از این موضوع است که میانمار دیگر گروهی به نام روهینگیا نخواهد داشت. شمار زیادی از مسلمانان روهینگیایی میگویند هرگز به میانمار باز نخواهند گشت مگر زمانی که درباره امنیت خود، دریافت غرامت به سبب ویران شدن روستاهایشان و دریافت حق شهروندی تضمین دریافت کنند، حقی که 35 سال است از آن محروم شدند. آقای وقاری، کارشناس مسائل شرق آسیا:
اخیراً دولت میانمار و بنگلادش توافق کردند که به تدریج مسلمانان روهینگیا از کمپ‌هایی که در مرز مشترک و در بنگلادش حضور دارند آرام آرام به ایالت راخین برگردند و در سرزمین مادری خودشون اسکان پیدا بکنند. الان دولت میانمار قصد اجرای این توافقنامه رو نداره، بلکه سعی میکنه با تحریکاتی که در مرز انجام میده به گونه‌ای به تنش با بنگلادش دامن بزنه. اخیراً گزارش‌های منتشر شد که دولت میانمار اقدام به گسیل نیروهای نظامی خودش به مرز بنگلادش کرده و در کنار کمپ‌های مسلمان روهینگیا مستقر کرده که دیدگاه دولت بنگلادش به تنش‌زایی در منطقه دامن می‌زنه و موجب میشه که به هر حال هم مسلمانان روهینگیا آزار ببینن و هم مانع از این بشن که مسلمان روهینگیا به سرزمین خودشون برگردن و هم ممکن هست اقدام به جاسوسی در مرز بکنن و با جندوهای دولتی بنگلادش درگیر شن. مجموعه تحولات نشون میده که دولت میانمار نه تنها قصد حل مشکل مسلمانان روهینگیا رو نداره، بلکه سعی می‌کنه با تنش‌آفرینی در مرز مشترک با بنگلادش به گونه‌ای عمل بکنه که به هر حال مانع از این بشه که اونها بخوان خودشون برگردن و یا به تعهداتی که دولت میانمار داده عمل بشه.
در حالی که سازمان ملل به دلیل کشتار روهینگیایی ها توسط نظامیان میانمار ارتش این کشور را بدترین ارتش جهان معرفی کرده، وزارت دفاع استرالیا در برنامه‌ای 400 هزار دلاری از سال گذشته میلادی تا کنون این نظامیان را آموزش میدهد.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. حملات هوایی ترکیه به شهر افرین در شمال غربی سوریه 13 غیر نظامی را به کام مرگ فرو برد. دیدبان موسوم به حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن قرار دارد در گزارشی اعلام کرد دو تن از کشته شدگان کودک بودند و به دلیل شدت جراحات وارده به غیر نظامیان احتمال افزایش کشته‌های این حملات دور از انتظار نیست. با کشته شدن غیر نظامیان اخیر در افرین شمار شهروندان سوریه کشته شده در جریان حملات ارتش ترکیه به این منطقه به 165 تن از جمله 29 کودک رسیده است. عملیات نظامی آنکارا موسوم به شاخه زیتون از 30 مده 96 در افرین واقع در شمال غربی سوریه آغاز شد که به گفته رسانه‌های ترکیه بیش از 6000 نیروی نظامی این کشور مشارکت دارند. در همین حال سفارت آمریکا در ترکیه در مورد احتمال حمله انتحاری در آنکارا هشدار داد.
23 اسفند 94، دو سال پیش انفجار در مرکز آنکارا جان ده ها نفر را گرفت. 4 ماه بعد یعنی تیر ماه 95 در حمله انتحاری به فرودگاه استانبول 41 نفر کشته و 240 نفر دیگر زخمی شدند. پیش از هر دو حادثه سفارت آمریکا به شهروندانش درباره گمان وقوع یک حمله تروریستی و عملیات انتحاری هشدار داده بود. دیشب هم دوباره سفارت آمریکا در آنکارا هشدار داد و خدمات کنسولی خود را روز دوشنبه لغو کرد به دلایل امنیتی.
یعنی مقامات کشور ما هنوز متوجه نشدند که آمریکا به دنبال چیست. پیش از هر حادثه تلخی در این کشور سفارت آمریکا هشدار می‌دهد. این یعنی چی؟ پاسخش ساده است. رابطه آمریکا با گروه‌های تروریستی در ترکیه و منطقه سناریو کاملا مشخصه. تجزیه ترکیه.
سفارت آمریکا در اطلاعیه‌ای که منتشر کرد از شهروندانش خواست از نزدیک شدن به سفارت و آمد و شد در مناطق شلوغ و مراکز خرید و گردشگری و تفریحی خودداری کنند.
نیم پشینده
ترکیه باید با قدرت به سیاست‌های ضد آمریکایی و تکیه به نظر مردم خودش و همکاری با همسایگانش برای حفظ کشور اقدام کند.
پیش از این به دلیل بازداشت کارمند کنسولگری آمریکا در استانبول به جرم جاسوسی، روابط آنکارا واشنگتن تیره و منجر به لغو خدمات صدور ویزا از سوی دو کشور شده بود.
سیاستی رو که ترکیه پیگیری میکنه اجتناب ناپذیره. اگر فریب بازی آمریکا رو بخوریم فردا نوبت ما میرسه. حال روز مردم سوریه رو میبینیم.
روز دوشنبه علاوه بر خیابان‌های منتهی به سفارت آمریکا در آنکارا، فضای شهر امنیتی و رفت و آمد خودروها به شدت از سوی پلیس کنترل می شد.
مجید اخوان، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا، مقابل سفارت آمریکا.
با موافقت رژیم صهیونیستی مالکیت دو جزیره تیران و سنافیر مصر به عربستان واگذار شد. روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم فاش کرد پس از آن که دادگاه عالی مصر توافقنامه انتقال این دو جزیره را لغو کرد. دادگاه عالی تجدید نظر مصر دو روز پیش به دنبال اعلام موافقت رژیم صهیونیستی از طریق سفارت این رژیم در قاهره اجازه انتقال مالکیت این دو جزیره به عربستان را صادر کرد. این روزنامه موافقت رژیم صهیونیستی با این تصمیم را ضروری دانست، زیرا این دو جزیره در چارچوب توافق صلح میان مصر و رژیم اشغالگر بخشی از منطقه خلع سلاح شده به شمار می رود. دولت سریلانکا به منظور کنترل گسترش خشونت‌ها پس از وقوع حملات بوداییان به مسلمانان در یکی از شهرهای این کشور به مدت 15 روز وضعیت اضطراری اعلام کرد. دولت سریلانکا ارتش این کشور را برای کنترل خشونت‌ها به شهر کاندی که خشونت‌ها از آنجا آغاز شد اعزام و در این شهر حکومت نظامی وضع کرده است. روز گذشته گروهی از بوداییان افراطی به چند مغازه مسلمانان در این شهر حمله کرده و آنها را به آتش کشیدند. تنش میان مسلمانان و بوداییان در سریلانکا از یک سال گذشته افزایش یافته است. سال گذشته نیز دولت سریلانکا پس از وقوع چندین درگیری میان مسلمانان و بوداییان در شهر گیل واقع در جنوب سریلانکا در این شهر محدودیت رفت و آمد وضع کرد. و آخرین خبر این بخش این که 113 غیر نظامی افغان طی یک ماه گذشته در جریان عملیات تروریستی مختلف کشته شدند. گروه دادخواهی حفاظت از غیر نظامیان افغانستان اعلام کرد این افراد بر اثر انفجار مین، عملیات‌های نظامی، هوایی، جنگ‌های رو در رو، انفجار بمب و حملات انتحاری کشته یا زخمی شدند. گروه‌های تروریستی داعش و طالبان در افغانستان به طور عمد محل تجمع غیر نظامی میان را با هدف بالا بردن تعداد تلفات مورد حمله قرار می‌دهند، تعداد تلفات مورد حمله قرار می‌دهند و حتی مساجد و مؤسسات فرهنگی نیز از دست تروریست‌ها در امان نیستند. آمریکا و همپیمانان غربی‌اش با وعده صلح و آبادانی 17 سال است که افغانستان را اشغال کردند که این اشغال نتیجه جز کشتار و ویرانی نداشته است. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معرف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر. رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده، همراهان خوب برنامه‌های رادیو معارف. شب شما بخیر، در خدمتتون هستیم از این شبکه با مجموعه برنامه‌های بخش شبانگاهی. امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. همراه بودیم با همکارانمون از گروه خبر که تازه‌ترین اخبار جهان اسلام رو به اطلاعتون رسوندن. در ادامه در این لحظه نوبت به برنامه برهان میرسه که به موضوع معجزه اختصاص داره و از توضیحات حجت الاسلام ده شیری بهره مند خواهیم شد. انشاءالله در فرصت‌های بعدی فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. به اتفاق این برنامه رو میشنوید.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قصابت سات و انشق القمر
و ادخل يدك في جيبك تخرج بيضا
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار، بمان وان که این کار ندانست در این کار، بمان از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دفا بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات بر پیامبران الهی و به ویژه حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه همه شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف. با برنامه برهان در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بیان معجزات پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام می‌پردازیم. تقاضا می‌کنم تا پایان ما را همراهی بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
شنوندگان عزیز، در برنامه‌های گذشته مجموعه برهان کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهشیری به بیان معجزات انبیاء الهی پرداختند. از شما عزیزان شنونده دعوت می‌کنم به ادامه مباحث ایشون توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، سلام و درود خدا بر شما. با برنامه برهان همراه هستید و انشاءالله در این برنامه میخواییم معجزه از حضرت یوسف خدمت شما تقدیم کنیم. در برنامه قبل اشاره داشتیم به این که ابراهیم علیه السلام یه فرزند پسری داره به نام اسماعیل که مادرش هاجره، و بعد از اون خداوند از خانمی به نام ساره که خانم اصلی ابراهیم بوده فرزندی رو به نام اسحاق به ایشون میده، که وقتی مژده متولد شدن اسحاق رو میدن بهش میگن که بعد از او هم یعقوب ازش متولد میشه، یعنی یعقوب از اسحاق خواهد بود. حضرت یعقوب پیغمبرم که نوه حضرت ابراهیم دارای 12 پسر میشه، که بنیامین و یوسف از یک مادری هستن به نام راحیل که گفته شده در کودکی فرزندانش از دنیا میره. یعقوب این دو فرزندی که حالا مادرم ندارند، یوسف و بنیامین رو خیلی دوست میداره، به خصوص یوسف رو که کوچکترین بچه هاش بوده و آینده درخشانی رو در چهره زیبا و معصومانه او میبینه. از این رو بیشتر علاقه‌مند به یوسف میشه و مواظبت او رو داره. همین هم باعث حساسیت و حسادت دیگر برادرانش میشه. نام یوسف در 27 مورد از قرآن آمده و سوره 12 قرآن هم به نام ایشون هست و در مورد زندگی پرفراز و نشیب یوسفه. یوسف یکی از پیامبرانیه که به تعبیر مؤمن آل فرعون در سوره غافر آیه 35 دارای بیاناتی بوده. از این آیه به خوبی استفاده میشه که جناب یوسف نبی دارای معجزاتی بوده که نشان صدق ادعای او به حساب میاد. چه ما در این برنامه به طور اجمال به برخی از کارهای خارق العاده‌ای که در زندگیشون اتفاق افتاده انشالله اشاره میکنیم و خدمتون تقدیم میکنیم. یکی از اون موارد فوق عادت و خارق العاده در زندگی یوسف پیامبر نجات از مرگ حتمی است که برادرانش براش تدارک دیدن. اونها به بهانه گردش و تفریح تونستن یوسف را از پدرشون جدا بکنن و به صحرا ببرند و در صحرا از روی حسادتی که به ایشون دارند سعی میکنند که ایشون رو سر به نیست کنند و میبرن او رو کنار یک چاهی، بهش میگن پیراهن تو از تنت بیرون بیار و چون ممانعت میکنه و مقاومت میکنه خود اینا پیراهن رو از تنش بیرون بیارند و یوسف رو در درون چاه میندازن. به این بهانه که شاید در چاه بمیره یا اینکه احیانا اگه شانس زنده موندن داشته باشه کاروانهایی که میان بگذرن از جا آب بکشن ایشون رو از چاه در بیارند و با خودشون همراه ببرن و ما از حضور و وجود ایشون در کنار پدر راحت بشیم. این خواست و برنامه اونها بود. خب پیراهن یوسف رو خونالود کردن و پیش پدر بردن. گریه کنان اونم شب وقتی پیش اومدن به دروغ ادعا کردن که اکله الذئب، ما داشتیم مسابقه می دادیم، بازی می کردیم، یوسف رو کنار اساسامون گذاشته بودیم، وقتی برگشتیم دیدیم که گرگ او رو خورد. جناب یعقوب پیغمبر، این پدر سال خورده و بسیار علاقمنده به جناب یوسف، متوجه میشه که اونها مکری به کار زدن و بالاخره نگاه میکنه پیراهن یوسف عجب گرگه با انصافی بوده که نخواست پیراهن رو پاره کنه، پیراهن رو از تنش بیرون آورد، بعد او رو دریده. اینا گفتن تو حرف ما رو باور نمی کنی. بالاخره یوسف رو در چاه انداختند و خودشونم رو به دردسر و مشکلاتی انداختند. بعد از 3 روز کاروانی از راه میرسه، دلو رو میاندازن به ته چاه که آب بکشن. یوسف که خودش رو در کناره چاه قرار داده بود و نه در درون آب، وقتی دلو رو خالی میبینه خودش رو در اون جای میده و اینا بالا میکشن که آب بهشون برسه. میبینن که یک پسر کوچولوی زیبای خوش سیما از درون چاه آمد بیرون. این کودک کیه؟ اینجا چه میکنه؟ برای چی آمده؟ و بالاخره این کودک رو با خودشون به مصر بردن برای فروختن. که حالا برخی میگن برادران یوسف اونجا کمین کردن، گفتن این غلام ماست، حالا که شما از چاه درش آوردید ما به شما میفروشیمش، به بهای اندک فروختنش. و برخی دیگه هم گفتن که نخیر، اینا وقتی دیدن که یک چنین متاعیست بردنش به بازار برده فروشان در مصر و فروختنش. ولو بود مزایده بوده به تعبیر امروز و توسط عزیز مصر که پول بیشتری داده خریداری شده. البته پول بیشتر قرآن کریم میفرماد که و شروه به ثمن بخص دراهم معدوده، یه درهم کمی رو گرفتند و یوسف رو فروختند، ولی در این حال بازم اون کم هم که بوده عزیز مصر او رو خریده و به کاخ سلطنتی راه پیدا میکنه. همسر عزیز مصر که فرزند هم نداشته او رو گرامی می‌داره و به خدمت او مشغول میشه تا اینکه در اوج جوانی که فصل زیبایی خیره کننده یوسفم از راه میرسه او رو به کامجویی دعوت میکنه. تا دور نشدیم از اصل مطلب که بخشش فراموش نشه، گفتیم یکی از اعجاز یوسف پیامبر که البته به عنایت خدا صورت میگیره نجات از مرگ حتمی و قطعی است که براش برادرانش تدارک دیدن، و این چیزی جز کار خارق العاده اسمش نمیشه گذاشت. یه پسر بچه 7 ساله اونم 3 شبانه روز در چاه مونده باشه، اونم در تنهایی و وحشت و با اون وضعیت، طبیعی است که او جان بده باید از ترس و تنهایی و وحشت، اما خدای متعال عنایت کرد و او رو نجات داد. حالا این اعجاز داشته باشید، به اعجاز دیگری برسیم. زن عزیز مصر که حالا نگاه میکنه به چهره معصومانه و زیبای یوسف که به عنوان غلام در خانه اوست، اما همه اینا خدمتگزار او هستند، او رو به کامجویی دعوت میکنه و به مکان خلوتی میکشانه. 7 در رو پشت سر او میبنده که راه فراری براش نباشه، اما خدای متعال ایمان یوسف رو تقویت میکنه و ایشون به قصد فرار از گناه به سمت در بسته میره که در بروش باز میشه. در دوم، در سوم و در 7 رو که باز میکنه از در ورودی قصر خارج بشه، با عزیز مصر مواجه میشن. حالا زلیخا به دنبال او میدوه. وقتی عزیز مصر رو میبینه، این خانم پیش دستی میکنه و شکایتش رو در نزد عزیز مصر، او رو متهم به قصد خیانت میکنه و براش مجازات سختی رو درخواست داره. عزیز مصر شدیداً متأثر و متعجب میشه و چنین وضعی رو میبینه. در پی کشف حقیقت برمیاد که مقصر اصلی کیه. یوسف اتهام رو نمیپذیره، میگه او بود به دنبال من میدوید برای قصد سوء و عمل زشت. حالا کی اینجا قاضی میتونه باشه؟ اینجا رو لطفا دقت کنید. نقل شده که جناب یوسف پیغمبر که اون زمان هنوز شاید به مقام نبوت هم نرسیده باشه، یا اگرم در آستانه اوست، ازش میخواد که این قضیه رو براش باز بکنه. یوسف میگه که یک کودکی که در گهواره است از او سوال بکنه که مقصر اصلی کیه. در حدیث آمده این کودک خواهرزاده زلیخا بوده که به عنایت خداوند به زبان در میاد و اینجور میگه، سوره یوسف آیه 36 و 37: اگر چنانچه دیدید پیراهن یوسف که پاره شده از جلو پاره شده، بدانید که خانم راست میگه و یوسف دروغ میگه، و اگر دیدید به عکس، یعنی پیراهن او از پشت سر پاره شده، بدونید که این خانم دروغ میگه و یوسف راستگوه. عزیز مصر این شهادت رو وقتی شنید، نگاه کردید پیراهن یوسف از پشت سر پاره شده، یعنی یوسف در حال فرار بوده و این خانم چنگ انداخته کور رو نگه بداره و پیراهن یوسف جر خورده و پاره شده. این که یوسف جوان با شهادت طفلی در گهواره از اتهام ناجوان مردانه تبرئه میشه، چیزی جز اعجاز و کار خارق العاده نمیتونه باشه. در این پاکی و بیگناهی یوسف به زندان میفته. در اونجا به تعبیر خواب 2 زندانی میپردازه که اینم دقیقا منطبق با واقع میشه. یکی از اونا رو میگه آزاد میشی، آزاد میشه. یکی از اینا رو میگه اعدام میشی، اعدام میشه. اما همچنان در زندانه. تا اینکه حاکم مصر خواب آشفته میبینه.